بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این مسائلی را که ذکر می کنم، یکی از مسائل این است که می فرماید الثالثه یحرم ان یرفع احد بناء فوق الکعبه و قیل یکره و هو الاشبه. می‌فرماید حرام است که بنا فوق کعبه قرار بدهند، یعنی بنای را بلندتر از کعبه درست کنند، نه یعنی رو کعبه خونه درست کنند، یعنی بنای را بلندتر از کعبه درست کنند. حالا اینم دو احتمال هست. یک احتمال این است که یعنی مقداری که دیوار کعبه بلند است، اونجا نباید خونه هاشون از این مقدار دیوارش را بلندتر کنند. من غیر فرق بین البیت یا چیزای دیگه، دکان، فرض کنید باغ، دیواری را بلندتر از دیوار دارد. یک احتمال هم این که مثلا در فوق جبار که بلندتر از کعبه هست، ولو دیوارش کوتاه‌تر از دیوار کعبه باشد، در جبالی که مشرف باشد بر او که بالاتر باشد، نه. این اگر که مورد ابتلای ما نیست که بخوایم خیلی درش بحث بکنیم. و ایران میگن که اونی که مثلا مناسبت حکم موضوع را میگویند به جهت احترام خانه، که اگر این کار را بکنند خلاف احترام. و یک روایت هم هست شرایع میفرماید و هو الاشبه که کراهت باشد. اشبه هر وقت میفرماید شرایع، نوعا مقصودش مقتضای اصول و قواعد است، که یعنی وقتی دلیل حرمت تام نبود به مقتضای اصول و قواعد دیگه حرام نیست، اون وقت کراهت میکنه. و اون جهتش این است، یک روایت داریم و این روایت هم عنوان لاینبغی داره. چون عنوان لاینبغی دارد، از این جهت مثلا باید حرمت نمیتونیم ازش استفاده کنیم. و یک مرسله هم صدوق در مغنی عنق میکند که او میفرمد نها علیه السلام ان یرفع احد بناء فوق الکعبه، اون مرسل است. از این جهت ایشون میفرمد اشبه به قواعد. اشخاصی که فرمودن حرام است که جمعی باشند بنابر نقل صاحب مدارک، اونها میگن که بله قاعدتا چون عنوان احترام خانه است، حرام است این معنا. و اون وقتی لاینبغی هم چون اینجا در مقام احترام خانه است، لاینبغی هم در اینجا حمله بر کراهت نمی‌شود.
آقای مسئله دیروز معلوم نشد که اگر کرایه این مثلا این حرمتی بده این باشه یک نفر نداد، این اشکال نداره؟
بنابراین که گفتیم نه اشکال نداره، یا نه خواستیم را تصریح کنیم، ولی خب بنابراین دیگه ایسان. بله می‌فرماید علی بن الحکم عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في حديث قال ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة. این فرمایش حضرت است که لا ینبغی، البته لا ینبغی ظهور در حرمت نداره مگر این که اینجا قرینش این باشد که مثلا چون که کعبه تعظیمش لازم است اگه بنا شد این را امام جزء تعظیم های کعبه شما اون وقت دیگه لازم است آدم مراعاتش را بکنن. یه وقت یه چیزهایی هست که آدم خودش ملتفت نمی شود که اینم جزء تعظیم است یا تعظیم نیست، که آدم دیوارش بلندتر باشد یا کوتاه‌تر باشد، ولی وقتی امام فرمود که این کار را نکنی این مثل این که دی آدم می فهمد که این را برای خاطر این که تعظیم باشد و این فی الحقیقت یه تفوقی است میخواد انسان بر خانه کعبه خونش بلندتر از او قرار بده. بس این خب دیگه حالا وقتی که فهمیدن این معنا را این مثل این میموند که مثلا فرد بفرماید نسبت به یه شخص بزرگی بگن پشت سرشو نکن به آقا، این یه اون وقت معلوم میشد که این در این حال پشت سر به او بکنه این توهین واقع میشود. یه همچه چیزی حالا وقتی فرمودن که دیه بلندتر قرار نده این معناش این است که نباید مثلا اینکه جلو امام نماز نخون، جلو قبر امام مثلا پشت سرتو به قبر امام نکن. این اون وقت یه معلوم میشد که این جزء تعظیم ها هست و اون وقت علو مقام کعبه مقتضی است که انسان جرأت نکند بگوید عیب نداره. خیلی خوب، این مورد ابتلای ما هم نیست، حالا اونا خودشون میکنن نخواد ما بگویم جایده، ما خود بگویم جایده. مقامات مختلفه، مقامات مختلفه، نه خیلی مقامات مختلف. عرض می شود که مسئله دیگری که می فرمانید یه
شبهه‌ای دارن به این که این نمازخونه عبادت در اون بناهای ارتفاعی چطور است؟
من که اطلاع ندارم، اگر شما اطلاع دارید من نمیدونم. اون وقت حضرت باقر میفرماید، من نمیدونم، حضرت باقر میفرماید که کسی این کار را نکنه. حالا اگه اونجور باشد پس باید بگرد اونا را مثلا خراب نفرمیده.
بالاخره این جوابش دادن نشد که عبادت در این بنای ارتفاعی و سکونت چطوره؟
اون کاری به این جهت نداره، بلند حتی بعض فقه ها میفرمند حتی مسجد هم همینطور، یعنی مسجد دیگری را دیوارش را بلندتر از دیوار کعبه قرار نده. خانه، مسجد، باغ، دکان، آپارتمان، اداره، هر چی میخواد باشه دیواری را بلندتر از دیوار کعبه قرار نده. فرع بعد که ذکر میفرماید بعید نیست که همون یعنی بلندتر از اون نباشد، وجهت این که اونجا همه خونا کوهستانیه، کلش میرن بالایی که بالاتر، یعنی دیوارا رو کوتاه‌تر از دیوار او قرار بدن. مطلب دیگر که مورد ابتلاء ما هست و حجاج این فرع چهارون است. اون مورد ابتلاء ما نیست، وجهت این که نه ما میخواییم اونجا خونه درست کنیم و نه اگر بگوییم به اونا که بلند قرار ندید از ما گوش میکنن. اونی که مورد ابتلاء ماست که باید بحثترش بکنیم این است که میفرمد الرابعه لا تحلو لغت الحرم قلیلتن کانت او کثیره. رفتن که عیب ندار، اون کار خلافش هم کرده، شما خوب کاری کنید. عرض می شود که نفر مودن ننشینید در همچه خانه هم نه ها انیر هم، حالا اون یه فعل حرامی کرده شما میرید میشه. عرض می شود می فرمد لا تحل لغت الحرم قلیلتن کانت او کثیره و تعرف و سنه ثم انشاء تصدق بها و لا امان علی و انشاء جعلها فی یده امانه. از عبارت ایشون همچه استفاده می شود که لا تحل یعنی لا تحل و تملکو، به جهت این که بعد از این که می فرمد لا تحل، چه قلیلش چه کثیرش، حتی کمتر از درهمش، بعد از آنی که می فرمد لا تحل می فرمد که باید تعریف بکنه اگه صاحبش آمد خبه ها و الا یا تصدق بدهد و ضامن نیست و یا این که در دستش امانت نگاه دارد تا صاحبش بیاد، به خلاف سایر لغته ها که می تواندن بعد از تعریف سنه خودش تملک کنند. این مسئله دو مسئله داره، یکی جواز اخذ، یکی مسئله تملک. یک مسئله این است که آیا می شود انسان یک چیزی که در حرم که اعم است از مسجد الحرام و مکه و خارج مسجد الحرام حتی منا تا اونجایی که حرم است، اگه چیزی افتاده است می شود آدم بردارد یا نه؟ جایز است مثل سایر لغته ها که انسان بردارد یا نه؟ چون سایر لغته ها را می فرمان جایز است، بلکه بعض علما می فرماین در بعض جاها که مال کثیری هست و معرض تلف است واجب است بردارن به وجوب کفایی برای حفظ مال اونها، لکن مشهور میگن نه بر کس واجب نیست حفظ مال دیگری، این اگر نه تلف کرده نه سبب شده است هم که وجوبی معلوم نیست، اما خب میفرمان جایز. اما اینجا مورد بحث شده است که آیا می شود اخذ کرد بردارد انسان یا نمی شود. یک قول به تحریم اخذ صدقه یعنی لغت حرمه قلیلتن او کثیره، که اصلا آدم نباید دست بهش بگذارد، حتی در بعض روایات دارد نه به دستت نه به پا، نه پا بهش بزن نه دست بهش بذار، بذار باشه همینجوری هست خود که میان برم داره میگه صاحبش پیدا میشه، نشدم شما ضامن نیستی. حالا مثلا داری میری یه بار تو رو قدیفه افتاده، شما بگی این یک بار کسی من بردارم به صاحبش، دایی نداری. یک قول به تحریم است مطلقا، قلیلتا او کثیرا. یک قول به کراهت برداشتن است مطلقا، قلیلتا او کثیرا. این قول به تحریم فرق نمی کند ما بین کمتر از درهم یا درهم یا از ید از درهم، و فرق نمی کند بین این که این به نیت انشاد و تعریف بردارد یا به نیت تملک بردارد، و فرق نمی کند بین این که اون بردارنده فاسق باشد یا عادل باشد. هیچ کس نمیتوند اصلا دستش بکشه تو یه قول. یه قولم قول به کراهت است به همین نحوی که عرض کردم با این تفسیر من غیر فرقن بین کمتر از درهم و درهم و ازگر نیت تملک و نیت انشاء عادل و فاسد. یک قول تفصیله میگوید که اگر کمتر از درهم باشد حرام نیست، اما اگر به قدر درهم باشد یا زائد بر درهم باشد این حرام است، اون وقت دیگه فرق نمی کند به نیت تملک یا عادل یا فاسد. یک قول تفصیل ما بین نیت تملک است و نیت انشاء که میگوید اگر به نیت انشاء و معرفی بخواد آدم برداره عیب نداره، اما اگر بخواهد به نیت تملک برداره این جایز نیست، کم باشد یا زیاد باشد، فاسد باشد یا عادل. یک قولم تفصیل ما بین فاسق و عادل است، یعنی آدم فاسق نباید دست برداره، که بعض علما این که در روایت تفصیل میدن ما بین اشخاص قدور یا مورد وسوق معنا میکنن، میگن فاس میفرمان فاسقی که مطمئن به این نیست که کاملا تعریفش بکند بر نداره، تنها اگه مطمئن باشد به خودش که این را بر میدارم و شرایطش را به عمل می آورم و تعریف می کنم و اگرم بعد نشد مثلا همینجوری که فرمونم یا صدقه می دهم یا امانت نگاه دارم. ولی اولی میگه فاسق و عادل، تفصیل علما اینجوری فاسق و عادل، حالا اینو بعضی ها اینجوری معنا کردن، اما اونی که در کلمات علما هست فاسق و عادل را میفرمان که تفصیل از ما بین این اون وقت اونم یک قول این است که میگوین برای اون حرمت داره، یه قولم کراهت را برای اون میگوین. این اقوال در عهد، اما در مسئله تملک بنابر جواز عقل یا بنابر عدم جواز عقل فرق نمی‌کند. اگر قائل بر کراهت شدیم و گفتیم یک کسی برد، یا قائل به حرمت عقل شدیم و یک کسی یا نسیانن یا غفلتن یا عمدن برداشت معصیت کرد، حالا تملکش چطوره؟ اگر برداشت آیا تملک چطوره؟ علامه رضوان الله تعالی علیه در مختلف می فرماید اجماعا تملک لغتی حرم جایز نیست. در تذکره می فرماید لا یجوز عند احد من علماء جایز نیست، لکن بعض علما که احتمال میدم مبسوط باشد اون در اقل از درهمش میگوین عیب نداره، در اقل از درهم میگوین که عیب نداره. و قول در جواز تملک به نحو اطلاق را از یک کسی نقل کردن، از حقیق گفتم نقل خودم، ولیکن معلوم شد که علامه به قول او اعتمادی نفرمودند و عنوان اجماع و احد من علماء اینا نفرمایند. این در مقام تملکش است که میفرمند جایز. صاحب جواهر خودش اختیار میکنند جواز تملک اقل از درهم را، چون در اقل از فرمت کلمات علما هم که علامه نقل میکنه صحیح هم مطلق است، اما این مطلقات منصرف از اقل از درهم است، چون در مسئله لغتی غیر حرم هم اقل از درهم را میگن اعتنا نیست و بردارید، اینا منصرف است و از اقل از درهم را میگن که جایز. حالا باید در مقام دلیلاشون برایم که ببینیم آیا از ادله اولا جواز اخذ معلوم می شود یا حرمت، ثانیاً یا کراهت یا حرمت. ثانیاً این تفصیل هایی را که علما می فرمایند مطابق روایات باید که تفصیل قائل بشویم یا اطلاق بگوییم. حالا چند روایتش را صاحب وسائل در همین باب لغتی حرم ذکر کرده و بعضی روایاتش را در ابواب لغت ذکر کرده و بعضی روایات هم در باب محرمات به محرم ذکر کرده. حالا اینایی را که در باب لغتی حرم ذکر کرده است این رو بله اینجا در مقدمات طواف در همین کتاب هم در مقدمات طواف باب 28 باب و احکام لغت الحرم. یک روایت از صفوان از یعقوب بن شعیب نقل میکند که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اللغت و نحن یومئذ بمنا، ما در منا بودیم و از حضرت سوال کردیم حکم لغت. فقال اما به ارضنا هاذه فلا یصلح و اما انکم فان صاحبها الذی یجدها یعرفها سنه فی کل مجمع ثم هی کسبیل ماله. فرمودم که اما در این ارضنا، حالا این ارضنا ایشون در منا بوده، ارضنا که می فرماد حضرت حاضر مورد صحبت است که آیا مقصود خصوص مناست یا از راه این که منا یکی از افراد حرمه. فرمود در ارضنا هناس لایصلح، ظاهر لایصلح این است که بر نداره، چون نسبت به جاهای دیگر می فرماد که اونجا اون کسی که پیدا کرده است تعریف کند یه سا، اگه صاحبش آمد بهش می داد و اگر نه صدقه می دهد، یا اگر نه کسبیل ماله مال خودش است دیگه، یعنی می تواند تملک بکند برای خوده. این که اونجا را فرموده است یه سال تعریف کند و اگه صاحبش نیومد کسبیل ماله، کاشف از این است که در اینجا برداشتن درست نیست و الا تعریف تو واجبه اگه برداشته باشد. این که می فرمد لا یصلح و در غیر از اینجا را می فرمد تعریف کند که انه اینجا فرمد صلاح نیست برداری تا اصلا محتاج به تعریف باشد. لا یصلح ظاهرش نیست که منتش بحث این است که آیا خصوصیتی در منا هست یا در حرم هست. هر دو هم میشد برش یه وجه مناسبتی ذکر بکنیم، اما خصوصیت در منا که ما ببینیم شاید این حکم مخصوص به منا باشد، برای این که اینجا معلوم است که صاحبش اینجاست، چون این مردمی که آمدن به منا اینا گم کردن، اگه هیچ که دست بهش ندارد اصلا صاحبش دست بهش میرسه، صاحبش قائد نیست که ما ببینیم اگر بر ندارن کسی این بین میره. این اینجا ما همه این مردم اگه هیچ که دست بهش ندارد اون وقت صاحبش پیدا میاد و بر میدارد و میره. خصوصیت حرم هم که اینه که اصل حرم عنوان دارد که لغتی حرم ها نباید دست گذاشت و روایات دیگه که همه عنوان حرم را ذکر میکنند، ممکنه که اینم از راه این که مصداق حرم بوده حضرت فرموده است که عنوان حرم هست. حالا اون عنوان حرم هم. یا از جهت احترام حرم است که اینجا نباید آدم مال کسی را دستش بگذارد، و یا از جهت همین است که اونجا هم اگر روی هم رفته دست نگذارن صاحبش پیدا میشد و بر میدارد، چون که در روایات ذکر میکند که اگر کسی دست نگذارد صاحبش پیدا میشد. پس این روایت ظهور در عدم جواز اخذ دارد قبل از این که برسد به مرحله تملک که آیا تملک جایز است یا جایز نیست. منتش تعبیر لایسلح، حالا اگه کسی از لایسلح حرمت بفهمد میگد که این حرام، اگه کراهت بفهمد میگد که چون لایسلح هست و لایسلح ظهور در حرمت ندارد، در هم در حرمت نیست لایم بقی، هم در حرمت استعمال میشد هم در کراهت، از این جهت یقینی نیست که این دلالت بر حرمت داشته باشد. روایت دیگر، بله روایت فضیل بن یسار که بعضی ها عنوان حسنه تعبیر میکنن بعضی ها صحیحه، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن لغتک الحرام فقال لا تمست ابدا، دست بهش نزن، لا تمست ابدا حتی یجی اصاحبها فیأخذها. این صدر روایت صریح در این است که نباید دستش بزنه. بعد سؤال میکنه فَإِنْ كَانَ مَالًا كَثِيرًا قَالَ فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا إِلَّا مِثْلُكَ فَلْيُعَرِّفْهَا. گفت خب این شاید مال کثیریست، از این که مال کثیریست فأنه الراوی میخواد بگوید که مال مردم است و زیاد است و اگه تلف میشه و دی وقت میبینی وقت مال مردم تلف میشه. حضرت فرمود اگر کسی بر ندارد مگر مثل تو، اون که تفصیل ما بین عادل و غیر عادل میدن به اینجا تمرکز میکنن که چون ایشون عادل بوده و مورد وسوق خدمت حضرت بوده است، فرموده است که اگه مثل تو بر ندارد کسی غیر از مثل تو، اما تو مقدارو تعریف بکن که انه از اینجا هم چه استفاده بشه و که آدم مطمئن به اداء وظیفه و تکلیف میتواند بردارد برای حفظ برای صاحبش و تعریف که این دیگه احسان به صاحبش باشد و ما علی المحسنین من سبیل، برای همچه کسی جایز است که بردارد و تعریف بکند. این روایاتی که اینجا نقل کرده این دو روایت مال مسئله اخذ است که اگه ما بخوایم جمع درست از این دو روایت حکم را استفاده بکنیم، این تفصیل است ما بین شخص مورد وثوق و شخص عادل و غیر عادل، که شخص عادل میتواند بردارد اما به قصد تعریف نه به قصد تملک.
غیر عادل موثق هم میتواند
مثلا حالا ممکنه مثل او، بله این برای تعریف که این اطمینان داشته باشد که تعریف می کند و ادای وظیفه می کند. یعنی اگرم اون روایت اول اطلاق داشته باشد یا صدر این حدیث که می فرماد لا تمس ابدا اطلاق داشته باشد، زیلش که می فرماد اگر مثل تو بردارد این تعریف بکند، ظهور در این است که عیب نداره که بردارد و تعریف بکند. روایت دیگر سأل، بله علی بن حمزه قال سألت العبد الصالح عن رجل وجد دینارا فی الحرم فأخذه قال بئس ما صنع ما کان ینبغی له ان یأخذه قلت ابتلا بذلک قال يعرفه قلت فإنه قد عرفه فلن يجد له باقيا يعني طالبا قال يرجع إلى بلده فيتشدد به على أهل بيت من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن. این سوال میکند که دیناری را پیدا کرده و برداشته، میفرماید بعثنا ثمن بد کاری کرده. ما کان ینبغی له ان یأخذ. این بحث شده که آیا ما اینجا به ظهور بعثنا ثمن تمسک کنیم یا به ما کان ینبغی. اگر بخواییم به اسما سنع را بگیریم میگوید صاحب ریاض که به اسما سنع ظهور در فرمت داره و ما کانین بقی را صاحب جواهر میگوید این کراهت هست، ظهور در کراهت هست. ریاض میفرماد نه، ایرا که خودتونم قبول دارید، همه قبول دارن که ما کانین بقی اعنا از کراهت و فرمت میسازد با کراهت، میسازد با کراهت. حالا ما بیاییم ظهور صدر را بگیریم که بعث ما سنه بد کاری کرده، یا بیاییم ظهور یعنی این عدم ظهور. اینایی که حکم به کراهت میکنن میگوین که این از جهت ینبغیست و ماکانه ینبغیست و صریح در حرمت نیست. اونم میگه این صریح نواکر به سماسنهش ظهور تام دارد در فرمت، اون وقت اون مقدمه بر این است. مثلا حالا دیگه این بسته به استظهاره که اگر کسی به سماسنه را ظهورش در فرمت را اقوا بداند، اون وقت میگه ما کانه ینبغی با این معارضه نمکند و این روایت هم جز روایات دال بر فرمت اخذه، چون میفرمد اون عرض میکند اخذ دینا. حضرت فرمود به سماسنه بدتری کرده که بردش کرد، خبود بر نداره. بعد اون وقت بعد دیگه حکمش رو بیان میکند که بدارد صدقه بده دیگه صاحبش رو پیدا نکرد. باز روایت دیگر بله از ابی عبدالله علیه السلام حماد ابن عیسی عن ابراهیم ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اللغتتو لغتتو لغتت الحرم و تعرف سنه فإن وجدت صاحبها و الا فصدقت بها یا فإن وجدت صاحبها و الا تصدقت بها و لغتت غیرها تعرف سنه فإن لم تجد صاحبها فهی کسبیل ماله. حالا آیا این روایت علاوه بر حکم بعدی را که بیان می کند که می فرماید لغت دو جور لغت است، یک لغت لغتی حرم است، یک لغت غیر حرم. لغت حرم را باید یک سال تعریف بکنی، اگه صاحبش پیدا نشد صدقه ده. لغت غیر حرم را یک سال تعریف کن، اگه نشد مثل مال خودته یه میتونی تصرف بکنی. آیا این ازش استفاده جواز اخذ هم میشود یا فقط تکلیف بعد الاخذ که یعنی حالا که دست آمده است این حکمشه، اما حالا یجوز و لغتی حرمان برداری مثل غیر حرم از این استفاده میشه و یا از اون ساکته. این همینقدر حکم حالا که دست آمده است هم نگه، اما حالا یجوز و لغتی حرمان برداری این ازش استفاده نمیشه و اگر استفاده بشه و اون وقت این جزء اونایی است که باید جمعش کرد با اونی که میفرمد لایصلح، اون وقت اهرن جمعشون میشه که لوخور اون ظاهر در کراهت باشد، این در این ظهور در جواز دارد، و اون اگه ظهور نه باشد در حرمت، این ظهور در جواز دارد، جمعش به این است که کراهت قائل بشه. اگر نه این متعرض جواز اخ نباشد، این متعرض تکلیف کسی است که لغته دستش آمده، چه کنه؟ بفرمد لغته که از حرم دست شما آمده یک سال تعریف بکنه، بعدم صدقه بده. لغته که از غیر حرم به دست شما آمده است، اونو دیگه بعد از تعریف یک سال مثل سبیل مال خودته، دیگه میتونی تصرف خودت درش بکنی، اما کاری به جواز عقد نداره. منافاتی نداره، بله منافاتی نداره که این ساکت باشد از این طرف.
ممکن است او جاهل باشد اصلا در جواب چطور
میکرد؟ در آخود جاهل باشد. بله. روایت دیگر، روایت دیگر باز از خزیل بن یسار. سأل ابا عبدالله عن الرجل یجد لغتت فی الحرم قال لا یمسکها و اما انت فلا بأس لأنک تعرفها. برای دیگر مفرمود دست بهش نزنه، اما تو چون تعریف میکنی عیب نداره. و ازش استفاده می شود که هر کس مطمئن به این است که تعریف می کند و تعریف می کند، این عیب ندارد برداره. و کاشف از این است که ظهور در این دارد که باید برای تعریف بردارد نه برای تملو. خب دیگه برای تعریف عیب نه، این مطابقه این میشه که از این جهت عیب نه که برای تعریف برداره. حالا لغتی غیر حرم را اگه برای تعریف هم برداره و قصدش این باشد که اگه صاحبش پیدا نشد تملک بکند، عیب نداره هم بعد از سال. اما اینجا اصلا قصد تملک نباید بکند ولو بعد از سال، این فقط برای تعریف صاحبش برداره. لا بله. باز روایت دیگر میگه این نیکان تو فی مسجد الحرام آمد خدمت حضرت، کتب تو الات دیگر نوشت مکتوبه، این نیکان تو فی مسجد الحرام فرعی تو دینار فاهوی تو الیه لآخذت فاذن انا به آخره فنحیت الحساب فاذن انا بطالب فاخذتها فعرفتها فلم یعرفها احد. من یه دینار دیدم آمدم بردارم، یکی دیگه آمد و زودتر برد اون تا اونو برداشت، من دیدم اون طرف سه تا دیگه افتاده، رفتم اون رو برداشتم. فما طرف داره فکتر فهمت ما ذکرت من امر دنانی فَإِنْ كُنْتَ مُحْتَاجًا فَتَصَدَّقْ بِثُلْثِهِ وَإِنْ كُنْتَ غَنِيًّا فَتَصَدَّقْ بِالْكُلِّ. این ممکن است که حضرت بخواد بفرماید که اگه فقیر هستی حضرت عذر بدهد که خودش به عنوان صدقه، و فرضم این بود است که دیگه صاحبش پیدا نمیشه و در خصوص این شاید بلا نشان هم بوده، نشان هم نداشته، معرفی هم درش کشید نبوده. وقتی بلا نشان هست که دیگه تعریف ساقط میشود، وقت میفرماید که این نمیشه. حالا این اخبار تتمی اخبارش را با جمع بین اخبار انشاءالله فهمیدم.